ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر بریتانیا برای نظارت بر روند اسکان پناهجویان سوری در بریتانیا به خاورمیانه رفت. نمایندگان ایران، چین و آمریکا در وین دیداری سه جانبه برگزار کردند. و رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ساعتی پس از تعیین مسئول ویژه‌ای برای نظارت بر روند اسکان پناهجویان سوری در بریتانیا به لبنان و اردن رفت تا از نزدیک شاهد وضعیت آوارگان باشد. نخست وزیر بریتانیا عصر دوشنبه وارد اردن شد تا از یک اردوگاه پناهجویان در شمال این کشور که حدود 80,000 سوری را در خود جای داده بازدید کند. آقای کامرون پیش از ورود به اردن صبح دوشنبه به لبنان رفت و از اردوگاهی در دره بقا در شرق لبنان دیدن کرد. دولت بریتانیا اعلام کرده 100 میلیون پوند به آوارگان سوری اختصاص می‌دهد که 40 میلیون پوند آن به سازمان ملل و گروه‌های غیر دولتی که با پناهجویان در اردن، لبنان و ترکیه کار می‌کنند پرداخت خواهد شد. معاون صدر اعظم آلمان روز دوشنبه گفت برخلاف پیش‌بینی قبلی که طی سال جاری تا 800,000 پناهجو وارد این کشور می شوند، این رقم احتمالاً به 1 میلیون نفر خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیگمار گابریل تصریح کرد هر کسی که در خاک آلمان برای پناهندگی اقدام می کند همینجا خواهد ماند. او اضافه کرده که سیاست آلمان در این زمینه عوض نشده است. آلمان در هفته‌های اخیر با فشار زیادی به خاطر موج پناهجویان سوری روبرو شده و برای مقابله با این وضعیت از روز یکشنبه بازرسی‌های خود را این کشور در مرز با اتریش از سر گرفته است. اتریش نیز اقدامات مشابه ای را در این مرحله به اجرا درآورده است. نمایندگان ایران، چین و آمریکا در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیداری سه جانبه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در نشست روز دوشنبه موضوعهای مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و بازطراحی راکتور آب سنگین عراق بررسی شد. گروه 5 به علاوه 1 و ایران توافق کردند راکتور عراق بازطراحی شود تا میزان پلوتونیوم تولیدی در آن به حداقل برسد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت در 59مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین رفته است. در این کنفرانس 4 روزه نمایندگان 164 کشور عضو آژانس شرکت کردند. و در خبر دیگر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست همزمان با حل فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را در این کشور بهبود ببخشند. زید رد حسین در سخنرانی افتتاحیه 30مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، اجرای مجازات اعدام و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را از نگرانی‌های عمده سازمان ملل عنوان کرد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ایران را به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان معرفی کردند که مجازات اعدام در آن به شکلی گسترده اجرا می‌شود. و اما تیراندازی اشتباهی نیروهای امنیتی مصر به سوی کاروان خودروی گردشگران خارجی در منطقه صحرایی الواحد 12 کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر اعلام کرد که روز یکشنبه نیروهای امنیتی آن کشور که در منطقه ممنوعه در تعقیب تروریست ها بودند به اشتباه به طرف 4 خودروی گردشگران آتش گشودند. در این حادثه دست کم 10 تن دیگر هم زخمی شدند. بیشتر کشته شدگان از اتباع مکزیک و مصر بودند و تحقیقات در این باره آغاز شده است. سخنگوی وزارت گردشگری مصر گفته است شرکتی که مسئول این تور بوده مجوز لازم را نداشته و مسیر سفر کاروان گردشگران را به مسئولان اطلاع نداده بود. و خبر آخر این که در حمله طالبان به زندان مرکزی ولایت غزنی در افغانستان بیش از 350 زندانی گریختند. در حمله شامگاه یکشنبه چندین پلیس و نگهبان زندان و 3 تن از مهاجمان هم کشته شدند. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند هفته‌های گذشته با برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی در زندان رجایی شهر کرج اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. فدراسیون آموزش بین‌الملل با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالان حقوق معلمان در ایران نوشت سال تحصیلی جدید در ایران با افزایش تهدید، دستگیری و پیگرد معلمان و فعالان صنفی همراه شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این تشکل بین‌المللی بازداشت شدگان را کسانی دانست که فعالیتشان منحصر به بهبود کیفیت آموزش همگانی است. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با انتقاد از بازداشت تعدادی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران و میلاد درویش عضو افتخاری این کانون و ابلاغ حکم جدید زندان برای بهنام ابراهیمی‌زاده فعال کارگری نوشت که این اقدامات با هدف حذف فعالان صنفی و متوقف کردن اعتراض‌های صنفی صورت می‌گیرد. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ضمن اعتراض به این بازداشت‌ها خواستار آزادی هرچه سریع‌تر فعالان صنفی شد. سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارکنان صنایع فلزی یک از 3 ماه پیش حقوق دریافت نکردند. بر اساس این گزارش همچنین مدت 6 ماه است که حق بیمه کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است. به نوشته سایت اتحاد، صنایع فلزی 1 و 2 در شهریور سال 92 و پس از اعتراض‌های گسترده کارگران آن به شرکت تجاری الماس موبین متعلق به مجموعه شرکت‌های تعاونی سپاه پاسداران واگذار شد. پس از آن نیز کارخانه شماره 2 صنایع فلزی تعطیل شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی، روز یکشنبه در زندان رجایی شهر کرج درگذشت. او عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان در ایران بود. این فعال کارگری در 18 خرداد سال 90 در تبریز بازداشت و در دادگاه به اتهام‌های امنیتی به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گذشت این فعال کارگر زندانی را ناگهانی توصیف کرده است. از حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران که مدتی با شاهرخ زمانی همبند و همسلول بوده است، درباره وضعیت جسمانیش میپرسم.
شاهرخ وضع جسمش بسیار خوب بود. ایشون در زمان هواخوری تو همون لحظه اول میومد حدود 1 ساعت ورزش میکرد، یعنی میدوید و نرمش میکرد، بعد دوش میگرفت و پس از اون میخوابید، استراحت میکرد. این برنامه هر روزش بود، مشکل جسمی نداشت.
در این میان مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به بازتاب خبر مرگ شاهرخ زمانی در اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف اضافه می‌کند.
سندیکاهای کارگری جهانی هم از این خبر شوکه شدند و در سطح بالا پخش می‌شد که باید خواستار تحقیق در رابطه با مرگ ایشون بود. فرقی نداره که این مرگ از طریق این باشه که سکته مغزی بوده یا سکته قلبی بوده، ولی باید دلیل این روشن بشه که ایشون چرا ناگهانی فوت کرده.
شاهرخ زمانی در سال 91 با انتشار نامه‌ای خطاب به تمامی سندیکاها و نهادهای حقوق بشری از شکنجه‌های جسمی و روحی خود در زمان بازداشت و بازجویی سخن گفته بود. شاهرخ زمانی در نوروز سال 92 در پیامی صوتی در مورد بازداشت و صدور حکم 11 سال زندان برای خود گفته بود:
بدون حکم بازداشت و کوچکترین سند اتهامی به طور غیر قانونی و خودسرانه توسط اداره اطلاعات دستگیر و در شرایط شکنجه و تهدید به مرگ قرار داشتم و در اعتراض به این برخورد بانگی با 40 روز اضطراب قضا و تقاضای رسیدگی در یک دادگاه صالح با حضور هیئت منصفه بدون دادن بازوی شواهد شخصی به عنوان سند اتهامی تحویل شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز یعنی قاضی حمدوبر داده شده و با سفارش بازو به 11 سال زندان محکوم سپس از این حکم در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر قاضی ایمانی که مشهور به تایید نظر و بعدا در شعبه 29 دیوان عالی که مشهور به شعبه استراحت است مورد تایید قرار گرفت. من از تمامی نهادهای حقوق بشر مخصوصا شخص احمد شهید و خانم فلای و تمام نهادهای مسئول داخلی میخواهم به این نقض علنی حقوق شهروندی و برخورد قانونی خاتمه دهند و کلیه فعالین اجتماعی مدنی کارگری در زندان آزاد کنند. همچنین هر گونه مسئولیت عوارض روحی جسمی زانی را متوجه مسئولین امن در عدم رسیدگی به این خودسری و قانون‌شکنی می‌کنم.
شاهرخ زمانی در دوره زندانش از حضور در مراسم ازدواج دختر خود و نیز در گذشت مادرش محروم بود. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد شرایط جسمانی شماری از فعالان کارگری در هنگامی که بازداشت شده و یا در زندان بودند انتشار یافته است. از آخرین موارد می‌توان به وضعیت محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اشاره کرد که پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و تحویل ندادن به موقع داروهایش، تنها کلیه سالم خود را از دست داد و اکنون هفته‌ای دو بار اقدام به دیالیز کلیه می‌کند. از حشمت الله تبرزدی درباره وضعیت رسیدگی به بیماری زندانیان زندان رجایی شهر کرج میپرسم.
وضعیت در رجایی شهر بسیار اسفناکه. فقط سالن 12 که سالن سیاسی هست، در این یکی دو سال گذشته 4-5 نفر فوت کردن. آقای منصور رادپور، آقای مهدی زانیه، آقای کرمی خیرآبادی، آقای افشین آسانلو و آقای شاهرخ زمانی که این دوتا فعالین کارگری هم بودن. تو خود زندان رجایی شهر از زندان عادی هم زیاد مرگومی هست. در این که اونجا شرایط غیر انسانیه، بهداشت نیست، فشار روحی زیاده و سالن 12 مثلا یک سالن در بسته است. این امواج ضد آنتن رو هم که میخوان کسی نتونه موبایل بگیره هم منتشر میکنن، دستگاه رو گذاشتن.
بهاره دیویس از سازمان عفو بین‌الملل در لندن با اشاره به مرگ تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در سالهای گذشته میگوید:
عفو بین‌الملل از مقامات ایران میخواد که بلافاصله تحقیقاتی کامل، شفاف، مستقل و بی‌طرفانه رو در رابطه با علت و شرایط فوت ایشون انجام بدن. مرگ شاهرخ زمانی در زندان انعکاس یک سیستم قضایی ناعادلانه است که افراد رو تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشون محکوم به مجازات‌هایی مثل حبس، عمدتاً در زندان‌هایی با شرایط بسیار اسفبار می‌کنه. در بسیاری از مواقع شرایطی که زندانیان در اون به سر می‌برن نهایتاً به این سمسوق میده اونها رو که دست به اعتصاب قضا بزنن به عنوان تنها راه برای اعتراض به شرایطشون. اگرچه مرگ زندانیان و افراد تحت بازداشت پدیده نادری نیست و ممکن هست که به علل طبیعی اتفاق بیفته، همیشه این امکان وجود داره که مرگ به علت شکنجه، بدرفتاری‌های دیگه و یا شرایط بعد زندان از جمله محرومیت از خدمات درمانی مناسب به این جهت اتفاق افتاده باشه.
در این میان خبر مرگ شاهرخ زمانی واکنش تعدادی از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. کانون مدافعان حقوق کارگر با اشاره به شرایط زندان‌ها در ایران خواستار روشن شدن علت واقعی مرگ شاهرخ زمانی و آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و نیز تغییر شرایط زندان‌ها برای همه زندانیان شد. کمیته حمایت از شاهرخ زمانی هم با اشاره به اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران مسئول مرگ این فعال کارگری است، از تمامی تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری خواست تا جمهوری اسلامی ایران را برای کالبد شکافی جسدش تحت نظر نمایندگان تشکل‌های بین‌المللی کارگری تحت فشار قرار دهند. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار تشکیل یک هیئت تحقیق از پزشکان مستقل برای بررسی و تعیین علت واقعی مرگ ناگهانی، عجیب و غیرمنتظره شاهرخ زمانی شد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نیز مسئولیت مرگ شاهرخ زمانی را به طور کامل بر عهده کلیت حکومت جمهوری اسلامی ایران دانست و نوشت خواستار تحقیق مستقل پزشکی و نیز بین‌المللی در مورد جان باختن شاهرخ زمانی است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم با اشاره به آنچه شرایط عمومی اسفناک و بسیار نامناسب زندان‌های ایران نامید نوشت خونبهای مرگ باور نکردنی زنده یاد شاهرخ زمانی بر عهده کسانی است که عهده‌دار امور حقوق زندانیان هستند. این تشکل صنفی همچنین خواستار مجازات مقصران و رعایت حقوق خانواده و بازماندگان شاهرخ زمانی شد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.